عليكم السلام. وعليكم السلام.
حضرت اسم معكم؟
شي
حضرت.
نعم.
تو مغنی بود به حضرت الاسد گفت اسد وقتی میگی ازار و اگه ظرف
یعنی در حضور او حضرت الاسد یعنی در حضور او
بعد این حضرتی که تو فارسی میگیم مشبت به آیات ازام
اونا اونم به معنی همون حضوره یعنی خدمت مثلا
پیش حضرت نمیگن سماحه میگن
بله اونا سماحه میگن منتها اون سماحه اونها به معنای بذل و بخشش و ایناست نه به معنای حضور باشه ولی
حضرتی که تو فارسی میگی عربیه
سلام اصلش عربی است منتها در فارسی دیگه یه کلمه احترامی است برای طرف اطلاق
میکنه
معناش مثلا چی اون معنا اصلش مثل این که یعنی اصل معنی حضرت حضوره حضره معنی حضوره اون دادی کلمه شده برای احترام گفته میشه دیگه اون معنی اصلی را از دست داده است
این آیت را داره حضورتی میگن اگه ما صفت برای آیه است
آیه است بله
میگن صفت برای الله باشه
نه نه اگر برای الله بود بله بله نه اون چیز صفت است برای عظماش چیزه آیاتش بعد بله سلام بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قبل از این والاستعاره و تفارق الکذب، این دو قول را اجمالش بگیم. بعضی چیزا هم چون بعدن ممکنه شما در درس‌های بعدی یا خورده در درس خارج و اینا یه خورده سر و کله با این میزنن، بالا پایین میگن، ما هم یه چیزای قاطی پاتی میگیم. حالا یه کمکی ذهنتان نسبت به این باز بشه. بحث همین روی استعاره میره. ما یک مرتبه کلمه اسد که وضع شده برای شیر، اون جنسش، این سه نحوه استعمال میتونه داشته باشه. یه مرتبه کلمه اسد را وضع کنیم به همون مفهوم کلی آن که شیر باشه. الاسد و حیوان و ناطق، اینجا مراد از اسد خود اون موضوع له هست که شیر باشه، اون مفهوم کلی. این جای شبهه نیست که حقیقت، همه میگن، کسی نگفته این مجاز. حیوان الاسد و حیوان مفترس، الاسد و حیوان مفترس که در اینجا لفظ اسد در همون موضوع له خودش که شیر باشه استعمال شده، در خود اون جنس، در خود اون مفهوم کلی. این همه میگن حقیقت. این یک نحوه از استعمالش. نحوه دوم از استعمالش مثل این است که کسی یک فردی از افراد شیر واقعی را دیده، در بیابان شیری دید، تو باغ وحش شیری دیده، که فرد حقیقی اون شیر، فرد حقیقی موضوع لهه. در این صورت میگه رأیت اسدا، من شیری دیدم. اینجا مراد از اسد همون شیری است که دیده، که از افراد واقعیه اون شیره. اینجا یا لفظ اسد حقیقت است یا مجاز؟ گفته می شود که در اینجا اسد اطلاق شده بر اون فرد قبوله، ولی این فرد مشتمل بر دو جزئه. یک جزئش همون مفهوم کلی شیره، اسد یعنی موضوع له اسده، جزءش هم خصوصیات فردیه این فردی از شیر. این شیری که در خارج از ما میبینیم، این همون جنس را داره که لفظ اسد برای او هست، هم خصوصیات فردیه را داره، مرکب است از اون جنس و خصوصیات فردیه. شما لفظ اسد را که بر این فرد اطلاق میکنید به اعتبار این که این شیره، کنه در اینجا لفظ اسد در همون شیریت این استعمال شده. خصوصیات فردیه در اینجا به عنوان جزئی از مستعملون فی به حساب نمیاد. اسد اطلاق شده بر فرد و استعمال شده در شیریت این فرد، که نه این لفظ اسد در جزئی از این فرد استعمال شده که همون شیریتش باشه. خصوصیات فردیه همراه مستعملون فی هند. این فرد به ما این که شیره، لفظ اسد در او استعمال شده و لفظ اسد بر او اطلاق شده. اینم تفتازانی قبلا گفت که حقیقت استعمال لفظ در فردی از جنس لعمومیهی، استعمال لفظ ازد در این فردی از شیر به خاطر اینکه شیره، لال خصوصی، نه به خاطر اون خصوصیات فردیشه. اینه قبلا گفت حقیقت است و این هم درست. استعمال سوم یعنی اینم حقیقت هست و استعمالش هم درست.
حالا اصلا همین مورد دوم
اون دیگه به طرف مجاز میره، اون تا عرفای اونجوری استعمال میکند اونش بعیده، اون مجرد فرض بود. ما لفظ اسد را بگیم اراده کنیم مرکب از جنس و خصوصیات فردیه بشه مجاز، و استعمال کنیم لفظ اسد را در مرکب، این میشد مجاز. ولی اگر اسد را استعمال بکنیم در این فرد لعمومه، یعنی در واقع اسد را استعمال کردی در شیریت این فرد، خصوصیات فردیه جز مستعملون فیه نشه، همراه مستعملون فیه همون. در این صورت لفظ اسد میشد حقیقت. منتها عرف همین نحوه ثانی را استعمال میکنه، یعنی عرف که لفظ اسد را استعمال میکنه در این فرد به ما این که شیره استعمال میکنه، ولذا این را به حساب مجاز نمیشد گذاشت، اون مجرد تصویر بود، فرض بود که اون نحوه امکان دارد استعمال بشه، این نحوه امکان دارد استعمال بشه. ولی در عرف در خارج مردم که لفظ اسد را در فرد استعمال میکنن، اونها به عنوان حقیقت استعمال میکنن، نه به اون شکلی. نحوه سوم از استعمالش مثل این است که لفظ اسد را بگیم و اراده کنیم از اون فردی از افراد اسد را، منتها نه فرد واقعیشه، فرد ادعاییشه، فرد ادعایی اسد را از لفظ اسد اراده کن. میگم رأیتو رجل رأیتو اسدن یرمی، اینجا من اطلاق کردم لفظ اسد را برای زید، منتها زید از افراد شیره، نه از افراد واقعیش بلکه فرد ادعاییشه. یعنی من ادعا کردم که زید از افراد شیر واقعیه، پس این زید که انه مرکب است از خصوصیات فردیه و شیریت، وقت لفظ اسد را من اطلاق میکنم بر این زید به ما این که شیره، منتها نه شیر واقعی ها، شیر ادعایی. اینم نحوه ثالث از استعمال. این رو در بلاغت میگفتن مجاز. فقط عبدالقاهر آمده بود میگفت حقیقت است، اونم گفتیم در اسرار البلاغه استعاره را مجاز لغوی میداند، در دلائل الاعجاز حقیقت لغویه دانسته و مجازیتش عقلی شمارده. بعدن هم در کتابهای بعدی فخر رازی در نهایت الاعجاز فی درایت الاعجاز این هر دو قول را از عبدالقاهر نقل کرده، خود سکاکی هم هر دو قول را از عبدالقاهر نقل کرده در مفتاح علوم صفحه 157 ش. اطول هم همین جور، اطول هم باز هر دو قول را از سکاکی از عبدالقاهر نقل کرده. نسبت دادن این قول دوم که مجاز عقلی باشد به سکاکی، این مال سکاکی نیست، مال عبدالقاهر است، مال سکاکی نیست، فقط سکاکی اینو فقط نقل کرده. حالا در رأیت اسدن یرمی گفتیم اسد در اینجا استعاره است، استعاره هم همین شکلی است که زید تشبیه شده به شیر و ادعا شده که زید از افراد شیره، ادعا شده که از افراد واقعیه شیر، ادعا شده. با این ادعا لفظ اسد اطلاق شده و ازش زید اراده شده، این استعاره هست. استعاره، همه میگن این استعاره هست. حالا میماند که این استعاره یا حقیقت هست، یعنی حقیقت لغوی است، یا مجاز لغوی. مجازیت عقلیه را داره. چه ما بگیم استعاره حقیقت لغوی است، چه ما بگیم استعاره مجاز لغوی است. مجازیت عقلیه چه بود؟ زیدی که شیر نیست، ما او را شیر حسابش بکنیم. این مجازیت عقلیه. اونایی هم که میگن استعاره حقیقت، میگن بله اینجا ادعا شده که زید از افراد شیر است و شیر به حساب آمده، این مجازیت عقلی. اونایی هم که میگن استعاره مجاز لغوی است، مجازیت عقلیه شده هم قبول دارن. یعنی مجازیت عقلیه از استعاره منفک نمی شود، چه ما استعاره را حقیقت لغویه بدانیم، چه استعاره را مجاز لغوی بدانیم. منتها اگر چنانچه مجاز لغوی دانستیم، هم مجاز لغوی است هم مجاز عقلی. اگر حقیقت لغویه دانستیم، این حقیقت لغویه میشد، دیگه مجاز لغوی نخواهد بود، مجازیت عقلیه را فقط داره. حالا پس بنابراین بحث فعلا در اینجا بود که رأیت اسدا یرمی بگیم و از اسد اراده کنیم زید شجاع را، با این ادعا که زید از افراد واقعیه اسد است و اسد به معنای شیر را اطلاق بر این زید کرده باشیم. فرض ما در اینجا
افراد واقعیه
نه، ادعا کردیم که فرد واقعیشه. نمیشه.
اداد افراد واقعی نیست، افراد کل واقعی
هست. افراد فردیست کل واقعی همون تشبیه این را داره. میاد مثل شیره، مثل شیری یعنی شبیه هست به شیر دیگه. ولی اینجا که میگهد ادعا میکند که این از افراد اونه، ادعا میکند که فرد واقعیشه، ادعا میکند که یعنی فرد واقعیش نیست. این میگه هست، این میگه هست. ادعا معنیش این است که میگه این همونه، ولو این که در واقع نیست میگه این همونه. پس در اینجا ادعا شده که زید از افراد واقعیه شیر است، با این فرض لفظ اصل در اطلاق شده بر زید و ازش زید اراده شده. حالا میخواییم ببینیم با این فرض آیا لفظ اسد که اطلاق شده و ازش اراده شده زید شجاع، با این فرضم که ادعا شده است که زید از افراد شیره، آیا اینجا لفظ اسد که گفته شده و ازش اراده شده زید شجاع و ادعا شده که زید از افراد شیره، اینجا کلمه اسد در همچه فرضی آیا مجاز لغوی است یا حقیقت لغویه هست؟ کدامه؟ مجاز لغوی است یا حقیقت لغویه هست؟ در بین بلاغیین گفتیم چیزه. عبدالقاهر تردید داره، یک جا میگد اون را انتخاب کرده، یک جا این یکی قول را انتخاب کرده. حالا در اینجا این دوتا تصویر را میخواییم بیان کنیم. یک تصویرش چیز باشه، مجاز لغوی باشد، تصویر دیگرش حقیقت لغویه و مجازیتش عقلی باشه. خب مجازیت لغویه بودنش سر راسته، مجازیت لغویه بودنش سر راسته. اینو حرفشان اینه، میگن به این که بله زید تشبیه شده به شیر واقعی و ادعا شده که زید از افراد همون شیره، ولی با این ادعا زید از افراد واقعیش که نمیشه. ادعا شده که از افراد واقعیشه، ولی واقعا از افراد واقعیش نیست. اون وقت لفظ اسد به معنای شیری اطلاق بر زید شده و استعمال در خود زید شده، با این فرض که زید تشبیه شده به شیر واقعی، و ادعا شده که از افراد شیر واقعی است، و لفظ اسد به معنای شیری اطلاق بر زید شده. اینجا از شما میپرسیم آیا زید موضوع له لفظ اسد هست یا نیست؟ اگر موضوع لهش باشد قبول داریم که حقیقت، ولی زید هر کار بکنی موضوع له لفظ اسد نمیشه. هزار بارم ادعا بکنی که زید از افراد شیر واقعیه، ادعا که زید رو از افراد شیر واقعی نمیکنه مثل اون فرد واقعی اسد نمیتوند بکند. اگر میتوانست اونجور بکنه بله، کما این که لفظ اسد در فردی از افراد شیر واقعی حقیقت میشد، در زید هم میتونست حقیقت باشه. ولی ادعا نمیتواند زید رو از افراد واقعی اسد بکنه، ولذا زید را نمی شود به حساب موضوع له برای اسد حساب کرد. نتیجتا لفظ اسد در زید استعمال شده، زید موضوع له لفظ اسد نیست. استعمال لفظ در غیر موضوع له حقیقت لغوی یعنی می تواند درست کنه. اینجا مجبوریم بگیم بله لفظ اسد مجاز است. بنابراین بیان اسد مجاز شد. اسد مراد زیده، زید شجاعه، زیدم موضوع له لفظ اسد نیست، پس بنابراین لفظ در اینجا در غیر موضوع له استعمال شده، استعمال لفظ در غیر موضوع له حقیقت نمیتونه درست کنه، مجبوریم بگیم مجاز. این قول مشهوره که قول اولم همین. حالا بیاییم سراغ قول ثانی که میگفتن بله استعاره مجازیتش عقلی است، مجازیتش عقلی است، لغوی نیست. حقیقت لغویه مجازیتش عقلی است. سراغ این قول بیاییم. در اینجا از باب مقدمه مجبوریم که چند چیزی بگیم که حالا به درد باز هر بحثای اصولیتان بعدن میخورن، چون اینا هم در اصول و اینا مطرح میشن. اینجا قشنگ روشن بشه اونجا خوب جا میفته. ما میاییم مجبوریم سه تا اصطلاح را بگیم. یکی تعریض، یکی کنایه، یکی هم استعاره. تعریض، کنایه، استعاره. سکاکی البته و بعضیا تعریض را از اقسام کنایه شمردن و بعضی ها تعریض را جدای از کنایه حساب میکنن و بعیدم نیست که کنایه چیز تعریض جز کنایه نباشد، مستقله. حالا علال قول به این که تعریض مستقله میاییم جلو. تعریض بین است که یه مطلبی را ذکر میکنی و با این مطلبی را که گفتی به کسی گوشه میزنی، گوشه میزنی به کسی. حدیثی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، این حدیث در نهج الفصاحه است، منقول از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث را حضرت که به کار می برده بر طبق این نقل، این نیست که از اول این حدیث خلقتا تعریض، نه، خصوصیات مسلمان رو بیان میکنه. مسلمان اون نیست که به دیگران اذیت نکنه، نه با دستش نه با زبانش، از خصوصیات مسلمان اینه. باید مسلمان اینجوری باشه. مسلم کسیست، مسلمان کسیست که مردم اونجور. بعدش شما این را میتونید در مقام تعریض به کار ببرید، شما در مقام تعریض میتونید این حدیث را به کار ببرید. رفته بالای منبر رو صحبت میکنی، تو مجلس هم یکی هست اونجا، آدم شروریست در اون ده و به همه اذیت میکنه. بعضی ها بودن سابقا، همه ده از اون یک نفر میترسید، آدم دزدید بود و ترسی هم نداشت. یه خورده تکان میخورد یک کسی، شبانه میرفت سراغش به حساب میرسید، یا همین روز روشن میکش کسی هم جرأت نداشت حرف بزن. خیلی ها بوده. حالا یک کسی در یک دهه مثلا به همه اذیت میکنند، حالا شما در اینجا در بالای منبر این حدیث را مطرح میکنی و توضیح میدی و در بین و در ذهن به اون طرف هم نیش میزنی، تو که نه اینکه صراحتن بگی، به در میگی، میگن تا دیوار بشنوه. بله، مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانو در اذیت نباشند، سالم باشند و این حرفا. نیش به اون آقا زده شد که تو وقتی که به همه اذیت میکنی پس تو مسلمان نیستی. تعریض است و گوشه زدن است به اون شخص. نفی میکنی در اینجا مسلمان بودن را از اون. مسلمان اونیست که اینجوری باشه، یعنی تویی که اینجوری نیستی دیگه مسلمان نیستی. اینه میگن تعریض. در تعریض شاید نوعاً پذیرفته باشند که تعریض مجاز نیست، حقیقته. یعنی این المسلم و من سلم المسلمون من لسانهی و یدهی یده را شما در این مجلس اطلاع گفتی و معنای اصلی او را مراده کرد، منتها در کنار اون به اون آقا هم یک نیشی زدی. نه اینکه این روایت از روی معنای اصلی برداشته شده، در خصوص اون گوشه زدن و نیش زدن استعمال شده. این نیست، این در موضوع اون لهش و در معنای اصلیش استعمال شده، در کنارش این گوشه زدن هم هست. ولذا این تعریض را نمیشد گفت مجازه، تعریض حقیقته. این حدیث موضوع لهش اونه، تو هم این حدیث را گفتی، همون موضوع له اراده کردی و به مردم همون موضوع لهش را توضیح دادی و ضمناً به اونم یک گوشه ای زدی. ولذا تعریض را میشود گفت حقیقت است و تعبیر تعریضی در خود معنی اصلی استعمال شده، مجازیتی درش نیست. ممکنه یک کسی قائل بشه دیگه، راه باز است و حالا اون چطوری میشه از خودش بپرس. ما فقط اینجا رو میخواییم توضیح بدیم، میخواییم بگیم که خیلی اونورا نریم و این حرف حقیقت لغویه بودن این استعاره رو میخواییم جا بیندازیم. اینا مقدمه است برای این، ولی خب ظاهر تعریض این است که تعریض حقیقت است و مثل معنی اصلیش رو اراده کرده ای و در کنار این به اونم یک گوشه ای زدی. پس تعریض حقیقت. بیای سراغ کنایه. کنایه مثل چی؟ میگیم زیدون کسی رو رماد. کنایه از این که زید آدم کریمیه. این کنایه چطور؟ آیا این حقیقت است یا حقیقت نیست؟ در کنایه البته چهار قوله. یک قول این است که حقیقت، همین قول را مطرح میکنیم و این قول هم بعید نیست، منتها حقیقت بودنش یه خورده خفا داره نسبت به اون تعریض. یعنی حقیقت بودن کنایه به وضوح حقیقت بودن تعریض نیست، ولی خب این هم میشد گفت حقیقت. یک قولم همین که کنایه حقیقت. سکاکی هم قبول دارد که کنایه حقیقته، فخر رازی هم قبول دارد که کنایه حقیقته. حالا بیاییم سراغ کنایه. کنایه در چه استعمال شده؟ اینجا هم میشه گفت این کثیر الرماد که میگد این را استعمال کرده در همین کثرت خاکستر. زیدون کثیر الرماد میخواد بگه زید خاکسترش زیاد. منتها اصالتاً غرض اصلی کثرت خاکستر نیست. کثرت خاکستر یک لازمی دارد که کرم باشه. مراد جدی گوینده از این کثیر الرماد همون کرم زیده، نه کثرت خاکسترش باشد. استعمال کرده در کثرت خاکستر. اصلا لحن زیدون کثیر الرماد این است که زید خاکسترش زیاده، به خلاف لحن مجاز که به اون وضوحی نیست. لحن رأیت اسدن گرمی نیست که مراد از اسد مثلا شیر واقعی فرضاً حالا، بلکه لحنش این است که مراد زید شجاعه. ولی در این زیدون کثیر الرماد که میگی لحن کلام این است که متکلم میگه زید خاکسترش زیاد، و این تعبیر استعمال شده در معنای اصلی. منتها این را گفته و همون معنا را مراده کرده، منتها غرض اصلی کرمه، چون در مقام مت این را گفته و میخواد زید را مت بکنه. این مقام متی قرینه است برای این که میخواد بگه زید آدم کریمی، منتها مستقیما نیامد بگه زید کریم. رفت گفت زید خاکسترش زیاده که لازمه یک کثرت خاکسترم کریم بودنه. اینجا حالا میشد گفت کثیر الرماد در کرم استعمال نشده، کثیر الرماد در کثرت خاکستر استعمال شده. منتها کثرت خاکستر یک پلیس برای رسیدن به این کرم زید. کثرت خاکستر تنها و تنها در اینجا مراد استعمالیه، مراد جدی کرم زیده است. استعمال در معنای حقیقی، مراد جدی کرمشه. ولذا در کنایه یک قول این است که کنایه حقیقت است و استعمال شده است در خود موضوع اون ده، منتها مراد جدی اون لازم موضوع اون لحظ که در این مثال کرم بشه. خب لفظ اگر در خود موضوع اون لحظ به این شکلی استعمال بشه، این را میگن حقیقت. و اون یکی معنا هم میشود معنای کنایی. اون معنای کنایی دیگه بنابراین مستعمل اون فیه چیه؟ نیست. خب اینم مال کنایه. پس کنایه هم بنابر اون سه نظر دیگر رو در بحث کنایه میگیم، اینجا نمیخوایم قاطی بشه. بعضی ها میگن کنایه مجازه، بعضی ها میگن حقیقته، بعضی ها میگن نه حقیقت است نه مجاز. مختار مصنف هم همین. بعضی ها میگن ممکنه حقیقت باشد ممکنه مجاز باشد، مانده به قصد متکلم. خب پس یک قول این است که کنایه حقیقت است و کنایه تعبیری است، لفظی است استعمال شده در خود موضوع اون له، منتها مراد جدی لازم موضوع اون له هست. موضوع اون له تنها مراد استعمالی است. اصالتا متکلم کاری با کثرت خاکستر این زید نداره. خب پس وضع کنایه هم به این نحوی که گفتیم کنایه هم حقیقت شد، منتها یه خورده ضعیفتر از حقیقت بودنش تا تعریض. تعریض تقریبا صریح بود حقیقت بودنش، ولی این یه خورده خفا داره. حالا بیایی سراغ اسد در رأیت اسدن گرمی، ببینیم آیا اسد در رأیت اسدن گرمی هم مثل تعریض و مثل کنایه استعمال شده در خود موضوع اون لا. و مراد جدی غیر موضوع اون له است یا مستقیما استعمال شده در غیر موضوع اون له و در موضوع اون له استعمال نشده و خواهی نخواهی میشد مجاز. اگر در رأیت اسدن گرمی توانستیم اثبات کنیم لفظ اسد در اون شیر واقعی استعمال شده. مراد استعمالی شیر واقعیه، این زید شجاع فقط مراد جدی است، نه مستعمل فیه. متکلم لفظ اسد رو اطلاق کرده، مثل کنایه دیگه. در کنایه چطور گفتیم که کثیر رماد استعمال شده در کثرت خاکستر، ولی مراد جدی کردن. اینجا هم بتوانیم بگیم اسد استعمال شده در مثل رأیت اسدن یرمی که استعاره است، در همون موضوع له اصلی خودش، در شیر واقعی. منتها مراد جدی این زید شجاعه. اگر اینه توانستیم درست بکنیم، استعاره هم مثل کنایه می شود حقیقت، مثل تعریض می شود حقیقت. حالا در اینجا بیایید ببینیم چطوری است. اینایی که میگن استعاره مجازیتش فقط عقلی است و خودش حقیقت لغویه هست، حرفشون اینه. در اینجا هم میگه متکلم وقتی که میگه رأیت اسدن یرمی، اسد را در زید شجاع استعمال نکرد، اسد را در همون شیر واقعی استعمال کرده، منتها ادعا کرده است که این زید از افراد همون شیر واقعی است. شیر واقعی مستعملون فیه لفظ اسد است، نه زید به ما این که زیده. لفظ اسد را استعمال کرده در شیر واقعی، ادعا کرده است که این زید از افراد همون شیر واقعی است که مستعملون فیه لفظ اسد است. وقت مراد جدی متکلمم از لفظ اسد همین زیده، نه اینکه مراد جدیش اون شیر واقعی باشه. در مقام استعمال لفظ اسد اطلاق بر شیر واقعی شده و استعمال در او شده، در غیر موضوع نه استعمال نشده. منتها مراد جدی زید شجاعست، از باب اینکه ادعا شده است که این زید از افراد اون شیره. پس ما در اینجا یک مستعمل فیه داریم که چه باشد؟ شیر واقعی باشد. یه مراد جدی داریم که اسد باشد، اسد چیزی که زید شجاع باشه. زید شجاع مستعمل فیه لفظ اسد نیست، تا اینکه بگی لفظ در غیر موضوع اون لفظ استعمال شده. پس در اینجا بر طبق این بیان لفظ اسد در خود شیر واقعی استعمال شده، در موضوع اون لفظ استعمال شده، حقیقت لغویه خواهد بود، منتها مراد جدی این زید شجاع، مثل همون کنایه در میاد. اینجور بگیم دیگه اسدم مثل کنایه حقیقت لغویه در میاد، مجاز لغوی در نمیاد. پس بنابراین در لفظ اسد در مانند رأیت اسدن یرمی، یه عده میگن لفظ اسد در خود زید شجاع استعمال شده و زید شجاع موضوع له نیست، پس مجاز. اون یکی میگه نه خیر، لفظ اسد در اینجا در شیر واقعی استعمال شده، زید مراد جدیه، نه اینکه زید مستعملون فیهش باشد. اینجور اگر باشد، این دیگه نمیتوند مجاز لغوی باشه. مجاز لغوی اون نیست که در غیر موضوع له استعمال بشه. اسد در اینجا در خود شیر استعمال شده، حقیقت شدی، منتها اون معنای حقیقی که مستعملون فیه مراد جدی و مراد اصلی متکلم نیست. یک فردی که از افراد او هم نیست، اون مراد جدیه. یرمی آمده میگه به این که از اسد اراده نشده، یعنی بر طبق این بیان یرمی آمده میگه که از اسد اون مراد جدی اون مستعمل فیه نیست، بلکه مراد جدی زیده، که انه ممانعت میکند از مراد جدی بودن اون مستعمل فیه. خب اینم این قول. پس بنابراین در استعاره دو قول شد، حقیقت لغوی، مجاز لغوی، یا اینکه حقیقت لغویه مجازیتش عقلی باشه. تصویر این دو تا قولم همین جوری بود که گفتیم اونا مستعملون فی را خود زید میدانن و زید موضوع له نیست، بنابراین باید مجاز باشه. اینا مستعملون فی را خود موضوع له میدانن، زید شجاع را مراد جدی میدانن نه مستعملون فی. اگر اینجور باشد دیگه میشود چه؟ حقیقت لغویه و مجازیت شغلی در میاد. این نحوه بیان این دو قول.
یه فرق اینجا با اون مثالهای قبلی داره، اونم این هست که در مثالهای قبلی مراد جدی به مراد استعمالی هیچ تعارضی نداره. یعنی اگر مراد استعمالی در کسی رو رماد زیادی خاکستر
اشکال باشه. نداره، این منافاتی ندارد که اونم حقیقت باشه اینم حقیقت باشه، منتها این حقیقت ها یه خورده فرق داشته باشه. وجود فرق ممانعت از حقیقت بودن این نمیتونه داشته باشه.
فرقش خیلی بارده.
باشد، هر چه فرق باشه، اگر ما منات حقیقت را این دانستیم، لفظ در خود موضوع در استعمال بشه. میگه هم در اونجا و هم در اینجا اینجوریست. با این تصویری که اینا کردن، خب در اینجا هم لفظ در موضوع در استعمال شده. در کنایه هم در موضوع در استعمال شده. منتها در کنار اون کنایه قرینه مانع نبود، در کنار این هست. وجود قرینه مانع در اینجا که ممانعت میکند از اینکه اون شیر واقعی مراد جدی باشد، از اون ممانعت میکنه و میگه این نیست، مراد جدی یکیه. این نحوه باشد نه منافاتی ندارد، فرق بین این و کنایه هست، ولی این فرق سبب نمیشود که کنایه اگر حقیقت باشه این دیگه نتوند حقیقت. بله، در کتاب های اصولی، در کتاب های اصولی این را مطرح میکنه، در کتاب های اصولی اصل جاش بلاغته، منتها اصولیین هم میگن ما بلاغت نیاز نداریم، اون نداریم، خیلی از مباحثشان مربوط به بلاغت اصلا. حقیقت و مجاز مال بلاغت. نمیدونم خیلی از مفاهیم مال بلاغت. اصلا علم معانی حالا دیگه، حالا بلاغت یک مفهوم عمی داره. یکی از اقسام علوم بلاغت علم معانی. علم معانی راجع به چی بحث میکند؟ علم معانی میاد میگه متکلم این کلامی که تشکیل داده است، این کلام یک معنایی دارد، معنایی را میرسانه، چون این کلام حتما مرکب است از یک مسند و مسند الیه، اینا رو هم رفته یک معنایی را میرسانن دیگه. زیدون قائم میگه قیام برای زید هست، که این را میگفتن معنای اولی در کلام. این معنای اولی را همون جنبه نحوی تأمینش میکنه، بعد میرسد به معانی ثانویه. در معانی ثانویه علم معانی در واقع راجع به خصوصیات این کلام بحث میکنه، یعنی هر کلامی که هست این کلام دارای یک خصوصیاتی است، یک مسند داره، یه مسند اله و خصوصیاتی هم داره، خصوصیاتی هم داره. خصوصیات یکی دوتا هم نیست، جمله فعلیه است یا اسمیه، یکی از خصوصیات. مثبت است یا منفی، از خصوصیاتش. نمیدونم انشایی است یا خبریه، از خصوصیاتش. قید دارد ندارد، از خصوصیاتش. اینا همش خصوصیات هست. توابع کلن از خصوصیات. آوردن شرط از خصوصیات. اصلا احوال خود مسند و مسند الیه. در زیدون قائم، زید معرفه است، یک علم، دو در ترکیب نحوی مثلا جلوتر از قامه آمده، قائم آمده، اگر قامه باشد جلوترش مطرح میکنه، و همچنین قائمش مسنده، نکره است، مفرده. هر خصوصیاتی که در کلام باشه، چه روی مسند بیاد، چه روی مسند الیه بیاد، چه چیزهای دیگه باشه، در ضرب زیدون امرن لیلت الجمعه فی المسجد باقن شکن، همه اینها خصوصیاتی هستند که در این کلام مطرح هم. همه این خصوصیات برای چه منظوری نامده؟ همش مربوط به بلاغته. نکره در سیاق نفی واقع میشه، افاده عموم میکنه، مربوط به بلاغته. علم معانی راجع به احوال اون لفظ بحث میکنه، نه ذاتن احوالش، بلکه این احوال برای چه منظوریه؟ تقیید به شرط برای چه غرضی است؟ نکره آوردن برای چه غرضی است؟ معرف آوردن برای چه غرضی است؟ نکره چند تا معنا دارد و برای چه اغراضی میاد؟ 10-15 تا، 10-12 تا غرض برای نکره بودن هست. معرف بودن اغراض زیادی دارد. اسم اشاره آوردن اغراض زیادی دارد. این احوالی که در کلام هست هر حالتی برای یک غرضی اعمال شده. علم معانی راجع به اینها بحث میکنه. یک کسی اگر بیاد اینا رو نداند و نداند که نکره برای چه اغراضی میاد، معرفه بودن برای چه اغراضی میاد، نکره در سیاق نفی مفید عموم هست یا نه ندانه، تقیید به شرط فایدهش چیه، برای چیه وقتی صفت میاری برای یک موصوفی، جعنی برجل عالم، این عالم که در اینجا آمده یا حساب و کتابی داشته یا دنگی متکلم این را اضافه کرده در این، هیچ غرضی نداشته. حال میاره به چه منظور؟ لا تقرب الصلات و انتم سکارا، این و انتم سکارا حال دیگه، آمده چه کار بکنه؟ آیا فایده داشته یا نداشته؟ بودش با نبودش فرق میکنه یا نمیکنه؟ علم معانی اینا را میگه. یک کسی اینا را ندانه آیا میتونه مجتهد بشه؟ آیا میتونه اصلا آدم بشه؟ اون نمیخواد. اینا را نمیدانه، این هیچی نمیفهمد. اینایی که میگن نمیدانه بلاغت در اجتهاد شرطیست، نمیدانه از این بلاغت چه فهمیدن، چه فهمیدن از این؟ علم معانی بپرس راجع به چه بحث میکنه. اینا خیال میکنن علم معانی یعنی متول، بلاغت یعنی متول. اینا میگن هر کی از متول بخونم میتونم مشهر بشم. نخونه نه، این نیست بابا، این قواعد ایناست. حال اینا رو متول نوشته باشه، جواهر البلاغه نوشته باشه، هر کی نوشته باشه کار نداریم ما. ما میگیم انسان مجتهد به طور قطع و یقین باید اینا رو بدانه. اینایی که میگن بلاغت در اجتهاد شرط نیست، اینا یه چیزی دیگریه، یعنی بلاغت رو خیال کردن یه چیزی دیگریه. خیال میکنن بله بلاغت همین محسنات بدیهی است و فقط کلام را میان قشنگ میکنن، کاری با معنا نداره. بابا اون فقط مال بدیعشه، نه مال اینا. بعدی هم خیلی از مباحثش مربوط به معناست، یعنی خیلی از مطالب هست. مثلا تشبیه، تشبیه از یک ناحیه مربوط به علم بیان، از یک ناحیه مربوط به معانی، از یک ناحیه مربوط به بدیعه. یا استعاره، مثلا استعاره وقتی که مقتضای حال تشبیه باشه، تشبیه باید به کار ببر، این مربوط به معانی میشه. تشبیه چیه، شقوقش چیه، اقسامش چیه، شرایطش چیه، این مربوط به بیانه. گاهی اوقات تشبیه به کار میبری نیاوردی هم غلط نبوده، ولی آوردی حسن کلام را بیشتر میکنه، این از این ناحیه مربوط به بعدی میشه. خیال نکن هر چی که در بعدی بحث میشد یعنی دور انداختنشون، فقط برای حسن را بالا بردن است، این نیست قضیه. تجرید را اگر نفهمی مراد متکلم را نفهمیدی، توریه را اگر نفهمی مراد متکلم را خیلی جاها نمیفهمی، استخدام را نفهمی مراد متکلم را نمیتونی بفهمی، حسن تعلیل را نفهمی مراد متکلم را نمیتونی بفهمی. ولذا اشتراط بلاغت در اجتهاد از ضروریات اولیه است. من قسم، من تا به حال یادم نیست، فقط یک مرتبه یادم میاد سال 49 بود یک قسم اون وقت خوردم، مقیدم قسم نخورم. حالا در دعا و اینو انسان یه گاهی اوقات یادش چیز بشه قسم درست حسابی، ولی بنده حاضرم به قسم اول فرض بخورم، این قسم های دیگه ترس مرس ندارم. قسم اول فرض دیگه به کمر انسان میده، من حاضرم قسم و بلفظ بخورم که این علوم بلاغت و بلاغت در اجتهاد شرط. اینایی که میگن شرط نیست، برداشتشان از بلاغت چیزی دیگریست، نه اینکه اون چه که هست چون سر و کار ندارم خیال میکنن یه چیزای دیگری است. ولی بلاغت اصلا علم معانی انسان نداند. علم معانی هم فقط این چهار کلمه نیست که ما در تلخیص المفتاح گفته و تفتازانی هم شرط کرده. هزاران قاعده دارین و بعضی‌ها را گفتن. هزاران فواید هست. احدی به گرد بلاغت هم تا به حال همه این کتابایی که در بلاغت نوشتن هیچ یک صدام بلاغت رو باز ننوشتن. ولذا بلاغت یک چیزی است که بایستی باشد و انسان اگر اونا را نداند، خصوصیات کلام را نداند، اون اصلا هیچی. ولی بعضی اوقات خب بعضی از مطالب بلاغت رو انسان خودش میدانه، نیاز به خواندن. نحوش هم همین جوری است. نحو یک قواعدی است. هر کس این قواعد رو خودش میدانه، عرب مثلا میدانه، لازم نیست بخونه، نه خودش همین میتونه استنباط بکنه. اگر کسی نداند اون قواعد رو، نداند که فاعل مرفوع میشه، نداند که مفعول منصوب میشه، نداند که نمیدونم صفت چیه، حال چیه، بدل چیه، اون یکی میگفت من تدریس مکاسب میکنم، بعد از من میپرسید که بدل یعنی چی. حالا یک کسی مکاسب گو باشه، مدرس مکاسب و بدل نداند چیه. حالا غرض این است که این بلاغت و علوم بلاغت یقینا شرط است. اینهایی که میگن شرط نیست، یک برداشت دیگری کن ندارند و ولذا قصه اونجور نیست که اونها میفرمایند و شرط بودنش یقینی است. چون بلاغت ندانی اصلا، بلاغت خودش یک قواعدی است که مردم، خیلی از مردم، خیلی از اینا رو خودشان میدانند. چگونه عرب های سابق، ما نمیگیم حتما بلاغت رو باید بخوانی، اشتباه بر این نشه، ما میگیم یک قواعدی هست به نام علم معانی، یک قواعدی هست به نام علم بیان. توابم که مال بعدیش. این قواعد رو انسان باید بدان. اگر خودت طبعا میدانی مثل فصحا و بلغای سابق که اصلا درس نمیخوندن، اینا راجح بودن، لازم نیست که بلاغت بخوانی. نصفش میدانی، نصفش نمیدانی، چون خیلی از اینا معلوم عرض کردم. مثلا قواعد نحوی خیلی برای خود عرب معلومه. عرب دیگه بزرگ باشد یا کوچک باشد فاعل رو رفع میداد دیگه. بچه 5 ساله فاعل رو رفع میداد. ولی تعجب میکرد چطور این بچه 5 ساله فاعل رو رفع میده. خب اون زبانشه دیگه. اونا رو خودش اسم قاعده رو نمیدونه، قاعده یعنی کل فاعل مرفوع سر در نمیاره، ولی اون قاعده تو ذهنش هست و نه به عنوان قاعده ها، بر طبق اونی که یاد گرفته حرف میزنه. کسی هم اون قاعده رو اعمال بکنه مرادش این میفهمه. لذا به بچه بگی جوانی زیدون، میفهمه که میخوای بگی زید آمده دیگه. بچه 5 ساله بگی جو از زیدون، میفهمه که زید آمده. حالا این قواعد نحوی که هست، قواعد صرفی که هست، قواعد بلاغی که هست، اینا بایستی معلوم باشن برای انسان، مجتهد هم باشد یا غیر مجتهد. منتها هر مقدار از اینا که معلوم نیست، خواندن نمیخواد دیگه. هر مقدار که معلوم نیست باید بخوانی و بدانی، و اگر کسی اینا رو در کلام به کار برد منظورشو بفهمی. قیودی که در کلام میاد هر کدام یک غرضی هست در اون دیگه. علم معانی یعنی اینا. قیود در کلام برای چه فایده نیست؟ مثلا صفت میاری برای یک موصوفی برای چه غرضیه؟ چند تا غرض میتونه باشد. گاهی قرض اونه، گاهی قرض اینه، گاهی قرض اینه، گاهی قرض اونه. حالا در اینجا اگر نفهمی که قرض از آوردن صفت چی چیه، مراد متکلم را نمیتونی بفهمی. قرض این است که این علوم بلاغت در اجتهاد از ضروریات است که شرطه، و هر کس هم بگد برداشتش از بلاغت یک چیزی دیگری بوده، نه اون چه که هست، و انسان بایست اینا را بداند. حالا این دو قول در این زمینه مطرح شد. حالا شما باشید و خودتان فکر بکنید، آیا در رأیت اسدن یرمی لفظ اسد در زید شجاع استعمال شده؟ به ادعای این که زید از افراد شیره، این میشد مجاز، یا این که در اینجا اسد در شیر واقعی استعمال شده نه در زید، منتها ادعا شده که اسد زید از افراد شیر و واقعیه و مراد جدی هم همین زیده، این باشد میشد مجاز عقلی. حالا شما هستید و ذوقتان، یعنی انسان باید خودش فکر بکنه و ذوق بالا هم داشته باشد و این رو تشخیص بده که عرف وقتی که رئیت اسدن یرمی میگه از این دو کدام رو اراده میکنه؟ اینم ربطی به این که سوادت بالا باشد یا پایین باشه خیلی نداره ها. در این امور هم ذوق مهمه. ای بسا یکی سوادش پایین باشه، ذوقش بالا باشه، اینو میفهمه. یکی سوادش بالا هم باشه ها، اون ذوق نداشته باشد، عوضی بفهمه. این مربوط به ذوقه. حالا شما ببینید چطوری است. اینم یک مسئله است که گفته شد.
الان اینجا که فهمید برای توضیح قول عقل ماهر سه تا اصطلاح رو باید آشنا بشیم باشیم. تعریض و کنایه و استعاره.
آره.
تعریضش به چه دردی میخوردن؟
آه تعریضش در تعریض درست کردیم که تعریض حقیقت. دیگه واضح بود که حقیقت. یه پله پایین تر در وضو کنایه. اون وقت اون ذکر و اون دو مقدمه بود برای این که در استعارم ببینیم آیا استعارم اون شکلی است تا حقیقت باشه یا اون شکلی نیست. خب این مطلبی بود که در اون حرفای عبدالقاهر و اینا رو رو هم بریزی نتیجه این میشه. و اما اخیراً در کتاب‌های اصولی آمدند قائل شدن به این که لفظ استعمال شده در خود موضوع له. اصولی این متأخر نوعاً اینجوری لفظ استعمال شده در خود موضوع له چه در کنایه چه در استعاره چه در مجاز مرسل. یعنی این نحوهی که عبدالقاهر میگفت همین نحوه را اینها در مجاز و مرسل هم گفتن. در مجاز و مرسل هم وقتی که میگی اعتق رقبتن دارن به این که در اینجا رقبه در گردن استعمال شده. منتها مراد جدی عبده، صاحب گردن که عبد باشه. یا مثلا فرض کنید کلمه عین که استعمال شده در اون دیدبان اون نگهبان میگن به این که اینجا این در خود این استعمال شده در این حقیقی منتها به ادعا با این ادعا که این شخص خود اونه. اینجا یعنی لفظ این گفته شده این واقعی اراده شده و لفظ این در خود چشم استعمال شده استعمال تمام شد منتها در کنارش این ادعا هست که این نگهبان خود اون اینه و مراد جدی هم از این نگهبانه نه اون این واقعی باشه. ولذا این قول میگه مطلق مجاز و کنایه مجازن چه مرسل باشد چه استعاره همه اینها استعمال شدن در خود موضوع نه. هیچ کدام اینها در غیر موضوع نه استعمال نشده. منتها تعبیر اینها اینه که اینها میگن اینا مجازن نه اینکه دیگه وقتی که در خود موضوع لا استعمال شده باشن مجازیه بگیم مجاز نیستن. نه خیر اسم اینا مجاز اسم اینا میگن مجازه منتها در مجازات هم در خود موضوع لا استعمال شدن. مثلا ببینید شما بگی رئیت اسدن یرمی اسد در خود شیر واقعی استعمال شده ولی بهش میگیم مجاز. اگر اسد را میگفتی شیر واقعی را اراده کرده بود مراد جدی هم همون شیر واقعی بود این میشد حقیقت. اسد را گفتی شیر واقعی را اراده کردی مراد جدی رجل و شجاست این میشد مجاز. اینا فرق بین مجاز و حقیقت را این نمیدانند که لفظ در موضوع لا اگر استعمال بشد میشد حقیقت در غیر موضوع لا استعمال بشه با اون شرایط بشه کنایه. میگن نه تمام الفاظی که استعمال میشن به این شکلی غلط حسابش جداست و کاری ها رو با اون نداریم. تمام الفاظی که استعمال میشن چه حقیقت باشن چه مجاز باشن چه کنایه همه اینها استعمال شدن در خود موضوع ده. منتها فرق بین مجاز و حقیقت اینه در حقیقت مراد جدی این مستعملون فیهه در مجاز مراد جدی غیر مستعملون فیهه. فارق بین حقیقت و مجاز مراد جدی بودن است نه استعمال شدن. استعمال منو حقیقت و مجاز نیست مراد جدی بودن علامت حقیقت است. اگر مراد جدی خود موضوع الله باشه، مراد جدی اگر غیر موضوع الله شد مجاز. ولذا اینها یک تعبیری هم هست، یک کتابی مناهج الوصول الی علم الاصول، کتابی است امام نوشته، خودش نوشته در علم اصول. عبارتش رو بخونم برای شما: التحقیق فی المجاز والحق الحقیق والحق الحقیق بالتصدیق هو مختاره بعض اجلة العصر رحمه الله فی وقایته. این بعض اجلة العصر پاورقی دارد که کتاب اسمش وقایت الاذهان، وقایت الاذهان در علم اصول نوشته اید. مؤلفش ابوالمجد کنیه حالا الشیخ محمد رضا ابن الشیخ محمد حسین التهرانی الاصفهانی من ذریه المحقق الكبير الشیخ محمد تقی الاصفهانی صاحب هدایت المسترشدی، از نوه‌های صاحب هدایت المسترشدی ایشونه. و بعد اون یک حرفی در این کتابش دارد، در اون وقایت الاذهانش، که امام هم نظر اون را اختیار کرده. حالا نظر اون چیه؟ تعبیرشان اینه: بله، والحق الحقیق والحق الحقیق به تصدیق هو مختاره بعض اجلت الاصر رحمه الله فی وقایته و تبعه غیره، کسان دیگه هم تبعیت کردن. حالا حق حقیق چیه؟ ان اللفظ فی مطلق المجاز، ان اللفظ فی مطلق المجاز مرسلا کانه او استعارتن او مجازن فی الحصف، مجاز در حصف، مثل اسأل القریه، مثلا مثل جا عرب بکم سوال زاله کشون. بله دیگه، حالا تعبیر مجاز فی الحصف میارن چیزا. ان اللفظ فی مطلق المجاز مرسلا کانه او استعارتن او مجازن فی الحصف مفردن کانه اون مجاز یا مرکب، فرق نمیکنه. و کذا فی الکنایه، در تمام انواع مجاز و همچنین در کنایه، مستعمل فی ما وضع له لا غیره. اینا میگن لفظ هستن همیشه در موضوع لهش استعمال میشه، منطقه مانده به این که آیا خود موضوع له مراد جدیست یا چیز دیگر مراد جدیست. ما نداریم لفظی استعمال بشه در غیر موضوع له. لکن یکون جده علا خلاف استعماله، مراد جدی اون مراد استعمالی نی، مراد جدی در ریت و اسدن یرمی زید شجاعه، مراد استعمالی شیر واقعیه. و انما یکون تطبیق المعنى الموضوع له علا ما اراده جدن، مثل زید شجاع، به دعا کونهی مصداقا. این که مراد جدیش زیده، از باب این است که ادعا میکند که زید از مصادیق همان موضوع انده است، کما فی الکلیات تا آخر. پس این تعبیر را شما نگاه بکنید و در این تعبیر مطلق مجاز، چه مرکب باشد چه مفرد، چه مرسل باشد چه این یکی چه بود استعاره باشه، چه مجاز در حذف باشه، همچنین کنایه، در همه اینها لفظ استعمال شده در خود موضوع له، مراد جدی غیر موضوع له هست، و وقت استعمال در موضوع له هم سبب نمی شود که به این کنایه نگیم، سبب نمی شود که به این مجاز نگیم، سبب نمی شود به این استعاره نگیم. نه، همون اسم استعاره را هم حفظ میکنه، اسم مجازیات را هم حفظ میکنه، اسم مجاز در حذف را هم حفظ میکنه، اسم کنایه را هم حفظ میکنه، منتها لفظ در خود موضوع له استعمال شده. اینا مثل عبدالقاهر نمیگن لفظ حقیقته، اینا میگن لفظ مجازه، منتها لفظ در خود موضوع له استعمال شده. عبدالقاهر میگفت مجاز نیست، لفظ حقیقته. اینا میگن نه، لفظ همون مجاز در این صورت. یعنی فرق است بین این که شما بگی رأی تو اسدن شیر واقعی را اراده بکنی، به این که بگی رأی تو اسدن گرمی مراد جدید زیت باشه. اینه میگیم مجاز، اونه میگیم حقیقت. اون تو در هر دو لفظ در خود موضوع اون استعمال شده. فارق بین حقیقت و مجاز مراد جدی بودن و مراد جدی نبودنه. در حقیقت مراد جدی خود موضوع اون لحظه، در مجاز مراد جدی خود موضوع اون لح نیست، بلکه معنای دیگر مراد جدی است. این ظاهر این کلام ها به این شکلی که آمدی. بله، مناهج اینجا، مناهج الوصول الی علم الاصول جزء 1 صفحه 102 تا صفحه 107. بله، نه اسم جنس گاهی کلیه مثل اسد، گاهی جزء علم شخص مثل حاتم. کلیات یعنی اسماء اجناس. مقابلش میگه بله کما فی کلیات، بله کونه مصداقا کما کل، بله کما فی کلیات و عینه کما فی الاعلام الشخصیه. آخه ببینید در استعاره نمیگن، بعضی تعبیرات این است که در استعاره ادعا شده که مشبه عین مشبه هم به، در بعض تعبیرات آمده است که مشبه از افراد مشبه هم به. این چطور میشه؟ این ناظر به این است که اگر اونی که استعاره قرار گرفته اسم جنس باشه، اسم جنس دارای مفهومیه و دارای افرادیه. اینجا ادعا میشود که مشبه از افراد اون مشبه هم به. یه مرتبه اونی که استعاره قرار میگیره مثلا علم شخصه، علم شخص باشد معناش جزء حقیقیه، جزء حقیقی که شد دیگه نمیتونه دفرات داشته باشه. اینجا ادعا میشود که مشبه عین مشبه هم به. این تعبیرم مال اینه، اینجا نظر به این داره، نظر به این داره. احسن، اونش اونجوریه، منتها حالا بیان اینجا اینجوری نیست، حالا ممکنه این یه چیزی داشته باشه ولی بیانش اونه. کلیات که اینجا گفته مقابل علام شخصیه هست. خب مثل اینکه ظاهرن وقت دیگه یک ساعت شد یا نشد؟ نشد مثل اینکه ها؟ شد؟ حالا دیگه ضرر نداشت اینا رو بگیم، رفاقای خورد ذهنشون باز بشه. حالا حق چطوریست خیلی چیز نداریم و، ولی اصل این که یه خورده سر و کله بزنید ور برید یه خورده ذهن باز میشه. آخه خیلی ها انسان میبینه در درس خارجی هم مطرح میکنن که انه بی اطلاع هست. من خیلی بعضی تقریرات ها رو دیدم، اصلا طوری گاهی میگد اینجوری، گاهی میگد مثل این که هنوزم برای اونه برای بعضی از درس خارج گروه ها جا نیفتاده، اصلا استعاره یعنی چه و چطوری وضعه. ولی باید یه خورده دقت بکنید که ذهنتان باز بشه و این حرف ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.